من اولین باری که خیلی سنگین با خشونت خیابونی مواجه شدم یه روزی بود که داشتم از مدرسه برمیگشتم خونه و دبیرستان بودم. سال اولی بود که مدرسه و خونه از هم فاصله داشتن و باید میومدم میدون اصلی شهرکمون و سوار اتوبوس میشدم به سمت خونه. خب یه گزینه دیگه هم این بودش که پیاده برم. تقریبا زمان جفتش مساوی بود چون تا اتوبوس حرکت کنه خب طول میکشید. من معمولا خب پیاده برمیگشتم، راحت بودم. توی اولین خیابون که پیچیدم که بیام به سمت خونه دیدم یه آقایی داره دنبالم میکنه و اومد و از پشت من رو گرفت و سینه‌مو لمس کرد و خب من خیلی ترسیدم. این اتفاق چند بار افتاد، یعنی من هی سعی کردم از این آقا فرار کنم، برم سمت از خیابون دوباره برگردم سمت میدون، دوباره این آقا دنبالم میومد. و اتفاق آخری که افتاد این بود که من دقیقاً لحظه آخر حرکت یکی از اتوبوس‌ها پریدم توی اتوبوس و اتوبوس بلافاصله درش بسته شد و این آقا نتونست سوار اتوبوس شه، وگرنه باز هم ممکن بود که دنبال من بیاد. این یکی از ترسناک‌ترین اتفاقاتی بود که برای من افتاد. چند سال بعدش اتفاق ترسناک‌تری افتاد برام. میگم ترسناک‌تر چون این بار آدم‌ها می‌دیدند که داره چه اتفاقی می‌افته. من دوباره داشتم میومدم سمت میدون انقلاب و یه آقایی داشت دنبال من میومد و توی ماشین رسماً من صندلی جلو نشسته بودم. از پشت دستش رو آورد جلو و شروع کرد اذیت کردن من و من هر چقدر خودم رو جلو میکشیدم و خب واضحه وقتی یک نفر خودش رو جلو میکشه توی تاکسی، یا هر چقدر معذب میشدم یا هر چقدر واکنش نشون میدادم، سه نفر دیگه که تو ماشین بودن هیچ صحبتی در حمایت من یا حتی در حمایت از اون آقا انجام نمیدادن. خیلی ساده نظاره‌گر بودن. این اتفاق باز هم داره میفته، یعنی خوشبختانه یا بدبختانه خب مزاحمت خیابونی تموم نمیشه. فقط هنو فرقش اینه که برخلاف اون موقع ها که من وقتی که چنین چیزی پیش میومد، یه مزاحمتی پیش میومد، یه مزاحمی بود، من سعی میکردم فرار کنم، الان من برمیگردم و گلاویز میشم. یعنی چند وقت پیش یه آقایی کنار متروی اکباتان شروع کرد جلوی من خودارضایی کردن. این قضیه برای چند سال پیشه و من به شدت باهاش برخورد کردم، به پلیس مترو گفتم و یعنی یه سه 25 دقیقه وایستادم، داد و بیداد کردم و درخواست برخورد شدید داشتم که خب اون آقا فرار کرد. و همین چند ماه پیش دوباره همین اتفاق خودارضایی کردن کسی جلوی من تو خیابون رخ داد. یه پسر بچه بود، یه پسر مثلا 20 21 ساله و من باش گلاویز شدم و به شدت تا جایی که تونستم کتکش زدم. الان هر چقدر داره میگذره این برخوردها من رو بیشتر عصبانی میکنه، من رو دیگه نمیترسونه. اما خب گاهی فکر میکنم به اون دختر بچه‌ای که من بودم و اون فشار روانی شدیدی که اون موقع ها روی من بود. حالا باز من در مقایسه با آدم‌های دیگه خیلی اتفاقات کمتری توی خیابون برام افتاده. حتی اکثر میگم در حد چند تا لمس بوده، در حد چند تا حرف بوده، در حد چند تا برخورد رو پل هوایی بوده. اما همین هم انقدر داره من رو الان عصبانی میکنه که در واقع نمیتونم در سکوت از کنار این آدم ها بگذرم، یا نه نمیتونم برخلاف اون چیزی که فرهنگ غالب این وقت هاست بی تفاوت از کنار این آدم ها بگذرم، خودم رو به نشنیدن بزنم. واقعا عصبانی میکنه.
سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت می‌کنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری ها، زندانبانا و زندانی های قدیمی عبور می داده یا به عبارتی دفیله می کرده تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده. این ششمین قسمت پادکست دفیله است که در اوایل دیماه 98 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخواییم درباره خشونت خیابانی حرف بزنیم. وقتی صحبت از خشونت میشه، یکی از اولین تصاویری که توی ذهنمون نقش میبنده یه صورت ورم کرده و کبوده که احتمالاً با یه عینک دودی میخواد اون رو از چش بقیه پنهان بکنه، یا احتمالاً یه دست و پای شکسته. اما خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت به حساب میاد. خشونت کلامی بخش بیشتری از حجم خشونت رو به خودش اختصاص میده، مثل متلک های جنسی، تحقیر کلامی و توهین. حالا اگه این وسط سراغ نظریه پردازهایی که توی حوزه خشونت کار کردن بریم، مدل های دیگه ای از خشونت رو مطرح میکنن که به نظرم خیلی خطرناک تره. چرا؟ چون که این نوع از خشونت به عنوان مبنا و چارچوب و پایه‌ای برای تولید خشونت فیزیکی و کلامی به حساب میاد. به این نوع از خشونت، خشونت ساختاری یا فرهنگی گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی نهادهایی که از دل جامعه و سنت‌ها بر اومده خودشون تولید خشونت میکنن. به قول ژان ژاک روسو، این وسط طبق یه قرارداد جمعی نانوشته قرار بوده که قانون و نهادهای حاکمیت و قانونگذار مسئول نظم بخشیدن به جامعه باشن و نذارن محیط اجتماعی هر کی به هر کی باشه و هر کی دلش خواست هر کاری انجام بده. اما از یه جایی خود قانون و نهادهای قانونگذار تولید خشونت میکنن. اینجا همون نقطه‌ای به حساب میاد که خود قانون ایجاد فساد میکنه. یعنی قانونی که از اول قرار بوده جلوی فساد و هرج و مرج و آنارشی رو بگیره، خودش در نقش زاینده خشونت ظاهر میشه. چطور؟ بیاید حالا چند تا مثال رو با هم دیگه مرور کنیم. فرض کنید قانونی تصویب میشه که اجازه ورود زنها رو به ورزشگاه نمیده. خب همینجا و در قدم اول و بدون دخالت هیچ شخص دیگه‌ای، خود قانون یه تبعیض ناروایی رو ایجاد میکنه و توی قدم بعدی تبعیض با خودش اعتراض میاره و اعتراض از جایی تبدیل به خشونت میشه. چه از ناحیه کسایی که در حقشون اجحاف و تبعیض شده و چه از طرف کسایی که به دنبال سرکوب کردن این اعتراضن. پس ریشه تمام این خشونت‌ها به یک قاعده‌ای که اسمش رو قانون گذاشتیم برمیگرده که از اساس بر تبعیض بنا نهاده شده. یا اگه برگردیم به دوران آپارتاید یا جدایی نژادی، دلیل این همه تحقیر و تبعیض علیه سیاه‌پوستا چی بود؟ چیزی نبود جز این که سفیدپوست‌ها اولا خودشون رو برتر می دونستن و ثانیاً با همین برتری به خودشون اجازه قانونگذاری داده بودن. پس شروع کردن یه سری قاعده و قانون وضع کنن که سیاه پوستا رو تحقیر و محدود کنن. اما این نابرابری ثمری جز خون و خشونت به همراه نداشت. یا شاید یه مثال ملموستر دیگه از خشونت ساختاری و قانونی قصه حق طلاق و مهریه است. توی نظام آلاکلنگی طلاق و مهریه، یه جا مرد خودش رو در موضع قدرت میبینه و یه جا زن. یعنی قانون حق طلاق رو میده به مرد و از اون طرف یه ابزار مالی به عنوان مهریه میده به زن. اساساً ایجاد چنین دوگانه‌ای در دل نهاد خانواده خود به خود تولید خشونت میکنه و این تولید خشونت از همون مراسم خواستگاری و چک و چونه زدنها شروع میشه و از جایی به بعد هم که کم کم زندگی به بنبست میرسه، هر کدوم از زن و مرد از چماغهایی که قانون داده دستشون استفاده میکنن تا بکوبن توی سر اون یکی. خب فکر میکنم دیگه بیشتر از این درباره ماهیت خشونت حرف نزنیم و کم کم بریم سراغ بحثهای حقوقی. همونطور که از اسم این اپیزود هم پیداست، ما توی این قسمت در مورد یک مدل از خشونت به نام خشونت خیابانی حرف میزنیم. خشونت خیابانی اصولاً در محیط و مکانهای شهری به صورت علنی و جلوی چش بقیه آدم ها اتفاق میفته و توی بیشتر موارد هم جرم به حساب میاد، مثل متلک انداختن به خانوم ها یا لمس کردن بدن زن ها و بچه ها، خفتگیری یا زورگیری و توهین و تحقیر آدم های توی خیابون. پس ما توی این اپیزود اول درباره قلمرو جرایمی حرف میزنیم که از دل خشونت خیابانی بیرون میاد و بعد در مورد این حرف میزنیم که اگه یه وقتی چنین جرایمی علیه خودمون یا اطرافیانمون یا خانوادهمون اتفاق افتاد باید چیکار کنیم و قانون چطور از ما حمایت میکنه.
معضل مزاحمت‌های خیابانی در ایران رو دکتر آرش نراقی، استاد و پژوهشگر فلسفه، صاحب نظر در مسائل الهیات جدید و اخلاق، در بخش نخست گفتگویی که با ایشان داشتم از دو منظر روانی و اخلاقی مورد بررسی قرار دادن قسمت‌های از صحبت‌های دکتر آرش نراقی.
مهمترین نویسته اخلاقی و روانی این نوع مزاحمت‌های خیابانی رو در دو چیز باید جستجو کرد. نکته اول این است که فردی که مزاحم دیگری می شود در واقع هویت قربانی خودش رو در وجه جنسی او منحصر می کند. از نظر او فرد قربانی هیچ ویژگی دیگری ندارد جز یک موجود، یک ابژه جنسی و وسیله نیست و چیزی نیست جز وسیله برای ارضای تقاضاهای جنسی. اما در این حال به نظرم میاد که این نوع مزاحمت های جنسی از حیث دیگری هم نشان دهنده نوعی بیماری یا ناهنجاری اجتماعی هم به شمار می رود. برای اینکه در این نوع مزاحمت ها به نظر میاد که فرد خودآگاه یا ناخودآگاه می کوشد که از طریق تحمیل سلطه و برتری خود بر فرد قربانی اثبات هویت بکند. این رفتارهای بیمارگونه و غیر اخلاقی ناشی از یک تصور نادرست از زن و زنانگی است که ریشه های عمیقی در فرهنگ ما متاسفانه دارد، که در اونجا هویت زن بیش و پیش از هر چیز با بدن او تعریف می شود و بدن زن هم البته در وجه جنسی او منحصر می شه و در این بستر البته زنان صاحبان اصلی بدن خود نیستند، بلکه به یک معنا بدن زنان به مردان، به پدران یا شوهران اونها متعلق است و مهمترین شیوهی که این افراد می توانند مناسبات خودشون رو با زنان تعریف بکنند مدل مناسبات قدرت و مدل جنگی است. یعنی یه رول رابطه که در اساس رابطه سادیستی مازوخیستی به شمار می رود. این نوع تصورات همونطور که عرض کردم در مردان و عرض کنم در خیابان ها منحصر نیست، ریشه عمیقی دارد که خودش رو در نظام حقوقی ما، در نظام قانونگذاری ما و در ذهنیت حکومتگران ما هم نشان میدهد.
مقاله ها و کتاب ها و حتی تجربه های شخصی نشون میده زن ها بیشترین مواجهه رو با جرایم خیابانی دارن. جالبه قبل از آماده شدن این اپیزود یه نظرسنجی توی شبکه های اجتماعی پادکست دفیله، یعنی توییتر و تلگرام و اینستاگرام گذاشتیم و از آدما پرسیدیم که آیا تا حالا تجربه خشونت خیابانی داشتین؟ بیشتر کسایی که به این سوال جواب دادن خانوم ها بودن و حدود 70%شون دست کم یه بار خشونت خیابانی رو تجربه کرده بودن. به همین خاطر به شکل سفت و سختی کلمه خشونت با زن بودن و جنسیت گره خورده. پس ما اول درباره خشونت علیه زنان حرف میزنیم و بعد سراغ مدل‌های دیگه خشونت خیابانی میریم. توی قانون مجازات اسلامی یه ماده 619 داریم که به صورت اختصاصی از اطفال و زنان حمایت میکنه و طبق این ماده اگه کسی توی مکانهای عمومی مزاحم زن یا بچه‌ای بشه یا با الفاظ و حرکات ناشایست بهشون توهین کنه به 2 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشه. جدا از این ماده اواخر تابستون امسال متن لایحه‌ای تحت عنوان لایحه سیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منتشر شد. این لایحه را قوه قضاییه آماده کرده و برای طی کردن سیر قانونگذاری ارسال شده به دولت تا بعد از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال بشه و بعد از تصویب مجلس هم شورای نگهبان باید تاییدش کنه. خلاصش این که برای قانونی شدن این لایحه تجربه نشون داده که سالها طول میکشه تا تبدیل به قانون بشه. حالا از مراحل قانونی شدن لایحه که بگذریم، میخوایم بگیم که به طور خلاصه این لایحه چی میگه؟ بر اساس این لایحه یک کمیته ملی به اسم کمیته ملی سیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان تشکیل میشه. کار کمیته اینه که تو حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان فعالیت میکنه و با آمار و داده هایی که در مورد شدت و فراوانی خشونت به دست میاره هم از نظر فرهنگی و هم از نظر قانونی خلأهای خشونت علیه زنان رو پر میکنه. لایحه اومده برای یه سری نهاد دولتی دیگه هم وظایفی تعریف کرده، مثل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و یه سری نهاد دیگه. در واقع کسایی که این لایحه رو نوشتن تا اینجا خواستن روی مباحث فرهنگی و پیشگیری کار کنن. توی بخش بعدی لایحه وارد بحث مجازات میشه و از جرایمی صحبت میکنه که باعث آسیب جسمی به زن میشه، مثل قتل، آسیب‌های جسمی، سقط جنین، لطمه به زیبایی و مواردی از این دست. و یه جایی در مورد این قضیه صحبت میکنه که اگه مردی که دارای بیماری واگیرداری مثل ایدز بدون رعایت مسائل بهداشتی و بدون اطلاع زنش باهاش رابطه جنسی برقرار کنه، عمل مرد جرم به حساب میاد. در ادامه لایحه از جرایمی حرف میزنه که باعث از بین رفتن حیثیت روانی و معنوی زن میشه، مثل فحش دادن، تحقیر کردن، تهدید کردن، اذیت و آزار روحی و مواردی از این دست. توی لایحه درباره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی هم موادی وجود داره و از جرایمی مثل رابطه نامشروع به صورت عنف و پیشنهاد رابطه جنسی توی محیط کار یا قاچاق زنان به خارج از کشور برای ارتکاب زنا حرف میزنه و یه جایی هم اشاره میکنه که اگه توی مکانهای عمومی مردی عمدن بدن خودش رو به زن دیگه‌ای بزنه به شلاق محکوم میشه. توی قسمت بعدی لایحه بیشتر در مورد مصادیق خشونت خانگی، یعنی جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده بحث میشه. بر این اساس اگه مردی زنشو از خونه اخراج کنه، یا اگه مردی به زنی که شوهر داره پیشنهاد ازدواج بده، یا مردی زنشو به تمکین نامشروع مجبور کنه، همه اینا جرم محسوب شده. بخش بعدی لایحه درباره جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زنانه و توضیح میده اگه کارفرمایی، حالا فرقی نداره که کارفرما دولتی باشه یا خصوصی مثل هتل‌ها و رستوران‌ها، کارمندهای زنش رو مجبور کنه که از پوشش، آرایش یا گویش یا رفتار خاصی استفاده کنن که برخلاف شأن زن ایرانی و مسلمان به حساب بیاد، این رفتار جرمه. همینطور اگه کارفرما زن رو با حقوق و دستمزد کمتری از حقوق قانونی مشغول به کار کنه، این عمل هم باز جرم به حساب میاد. به علاوه اگه مامورای انتظامی یا قاضی با سوالاتشون وارد حریم خصوصی زنها بشن، مرتکب تخلف شدن و همینطور اگه کسی شکایت زنی رو پیگیری نکنه، این رفتارها هم با مجازات همراه میشه. از طرف دیگه تحریک و تشویق زن به استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی و یا تشویق به تکدیگری هم جرم به حساب میاد. آخرین بخش لایحه درباره نحوه رسیدگی به شکایت زنهاییه که مورد خشونت واقع شدن. اینکه مراجع قضایی و انتظامی موظفن شکایت بانوان رو خارج از نوبت رسیدگی کنن و پرونده ها به صورت غیر علنی رسیدگی بشه و تا جای ممکن باید امکان جبران خسارت هم فراهم بشه. خب تا اینجا تلاش کردیم یه خلاصه ای از لایحه سیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت رو توضیح بدیم. درسته که لایحه تلاش کرده از زنها حمایت کنه، اما مشکل اصلی در مورد خشونت علیه زنان نبود قانون نیست. یعنی تقریبا تمام جرایمی که توی این لایحه در موردش صحبت شده همین حالا هم جرم به حساب میاد و از این نظر ما مشکل نبود قانون نداریم، بلکه خلأ اصلی نحوه اجرای قانون و مسائل فرهنگی در مورد خشونت علیه زنانه. یعنی وجود یک فرهنگ مرد سالار و خشونت فرهنگی از یه طرف و همینطور سختی اثبات خشونت علیه زنان. زنی که توی خیابون مثلا کسی بهش متلک میندازه یا بهش دست درازی میکنه، چطور میتونه این رفتار رو ثابت کنه؟ حتی اگه این زن اعتراض هم کنه، نگاه مردم به چنین زنی اینه که مشکل از خودشه. بنابراین تلاشی که توی قسمت اول لایحه در مورد پیشگیری و آموزش فرهنگ شده بسیار بسیار ارزشمندتر از قسمت دومه که درباره جرم و مجازات حرف میزنه. با توجه به اینکه ما میخوایم فقط درباره خشونت خیابانی حرف بزنیم، مابقی مدل‌های خشونت علیه زنان مثل خشونت خانگی رو کنار میذاریم و سراغ یه سری پژوهش‌هایی میریم که ثابت میکنه اساساً خشونت ساختاری و فرهنگی، پیشگیری از ارتکاب جرم و مشکل اثبات جرم چقدر نقش پررنگ‌تری در مورد زنان داره. سال 93 پژوهشی با عنوان تحلیل فضایی جرایم مزاحمت‌های خیابانی علیه زنان در شهر زنجان انجام میشه. هدف این پژوهش این بود که با تحلیل سازمان فضایی مزاحمت خیابانی توی شهر زنجان، الگوهای مکانی و عامل تسهیل کننده مزاحمت خیابانی رو بررسی کنه. این پژوهش نشون داد که مزاحمت خیابانی علیه زنها از نظر فراوانی ارتکاب جرم رتبه سوم رو داره و مهمترین کانون ارتکاب جرم توی زنجان بخش مرکزی شهر و خیابونای واقع در بخش مرکزی شهره. باز سال 92 پژوهشی با عنوان بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی خشونت نمادین پسران علیه دختران با تکیه بر مزاحمت‌های خیابانی منتشر میشه. این پژوهش دنبال شناسایی علت ایجاد مزاحمت‌های خیابانی و ارائه راهکار برای کم کردن این نوع مزاحمت‌هاست. محدوده مقاله توی منطقه صادقیه تهران انجام شده و در نهایت به این نتیجه رسیده که عوامل فرهنگی و اعتقادی مختلفی مثل اجتماعی شدن ناقص و تربیت غلط باعث میشه تا آدم‌ها توی بزرگسالی دنبال خشونت علیه زنها باشن. سال 90 هم توی مقاله زنان مزاحمت و واکنش بررسی تجربه دختران دانشجو درباره مزاحمت‌های خیابانی و واکنش به آن گفته شد مزاحمت‌های بصری یا چشمی بیشترین آمار مزاحمت خیابانی رو دارن و بعد اون مزاحمت‌های کلامی، لمسی و تعقیبی رتبه های بعدی رو دارن. و نکته جالبتری که این پژوهش داره اینه که میگه 70% کسایی که تجربه مزاحمت خیابانی داشتن در مقابل این جنس مزاحمت ها واکنش منفعلی دارن و هیچ واکنشی در برابر فرد مزاحم انجام نمیدن. باز یه تحقیق دیگه‌ای هم با عنوان تحلیل جامعه شناختی تأثیر رفتار قربانیان خشونت و ارتباط آن با رفتار خشونت آمیز علیه آنان سال 89 توی مشهد انجام شده که نشون میده مزاحمت با استفاده از وسایل نقلیه، زل زدن و خیره شدن و متلک انداختن از انواع رایج رفتارهای خشونت آمیز به حساب میاد و بیشتر از 2/3 زنها و دخترها حداقل یه بار اونو تجربه کردن. مشابه همین پژوهش با عنوان زنان و ترس از جرم در فضای شهری سال 85 توی تهران انجام شده و نتیجه تحقیق نشون میده زنایی که توی مناطق شمالی تهران زندگی میکنن خلوتی کوچه ها و معابر رو عامل بسیار نگران کننده ای میدونن. بیشتر این زنها عقیده داشتن که عبور و مرور توی ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر و مخصوصا توی تابستون بعد از ساعت 9 شب بسیار براشون دلهره آوره. بعضی از زنها هم معتقد بودن نمیتونن به هم جنس خودشون کمک کنن چون خودشون هم در معرض خطر قرار میگیرن و یا چون از مردها ضعیفترن توانایی مقابله ندارن. در مقابل زنهایی که توی مناطق میانی و متراکم شهر تهران زندگی میکنن میگن که به خاطر شلوغی رفت و آمد براشون راحت تره و حتی تا ساعت 11 شب هم میتونن توی این مناطق تردد کنن. اما مشکلات دیگه ای مثل تنه خوردن، لمس شدن بدن، شنیدن متلک و حتی حرفای رکیک رو تجربه میکنن. در نهایت این دست پژوهش ها نشون میدن اساساً بحث خشونت خیابانی یه مفهوم کاملا شهریه و در حوزه شهرسازی شناسایی مکانهای جرمخیز و پوشش دادن خیابونها و کوچه های خلوت و نقش پلیس در پیشگیری وضعی از جرم بسیار میتونه در کاهش آمار خشونت خیابانی علیه زنان مؤثر باشه. از طرف دیگه نقش ساختارهای فرهنگی هم تو این زمینه بی تأثیر نیست و این وسط با اضافه کردن یه سری عنوان مجرمانه و قانونگذاری مشکل خشونت خیابانی علیه زنان حل نمیشه. حالا توی پایان این بخش که در مورد خشونت علیه زنان حرف زدیم، باید کمی هم از کلیشه ها فاصله بگیریم دیگه و اشاره کنیم که حتی مردها هم قربانی خشونت خیابانی میشن و در این بین مردهایی که از نظر اندام یا نحوه گویش و پوشش متفاوت با عرف رایج جامعه هستن بیشتر مورد تمسخر و تعرض قرار می گیرن، یا بچه ها و نوجوانایی که قربانی چنین مزاحمت هایی میشن و در بیشتر موارد خانواده از این مزاحمت ها آگاه نیست و شاید حتی اگه آگاه هم بشه معمولا گزارش نمی کنن و دنبال پیگیری حقوقی و قانونی هم نیستن. همینطور اگه اپیزود سوم پادکست دفیله که در مورد تراجنسی ها بود رو شنیده باشین، اونجا هم از طیف گسترده ای از مزاحمت ها و نگاه های جنسی که در مورد این قشر وجود داره حرف زدیم.
انتشار تصاویر نزاع‌ها و دعواهای خیابانی در فضای مجازی، تصاویری که روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می شود، درگیری هایی که نه کوچک و بزرگ می شناسد نه زن و مرد، دعواهایی بدون قصد و انگیزه های قبلی و معمولاً بین دو طرفی که اصلاً هم دیگر را نمی‌شناسند. آمارهای پزشکی قانونی میگه ایرانی‌ها سال گذشته بیش از 550 هزار بار با هم دعوا و نزاع کردند. چیزی حدود 1600 بار در روز. هر 50 ثانیه یک دعوا.
البته این آمار فقط مواردیه که به پزشکی قانونی ارجاع میشه. قطعاً آمار منازعات در سطح کشور بیشتر از این اعداد هست.
یکی از رفتارهایی که احتمالاً خودمون یا اطرافیانمون تجربه کردن زورگیریه. توی قوانین و مقررات ایران چنین عنوانی نداریم و اصطلاح زورگیری عنوانیه که بین مردم رایجه. پس اگه کسی به زور مال یه نفر دیگر رو بگیره، از نظر قانونی رفتارش سرقت به حساب میاد، اما اگه از اسلحه استفاده کنه و استفاده از این اسلحه هم باعث بشه که مردم بترسن، اون موقع یه جرم دیگه به اسم محاربه اتفاق میفته. اگه خاطرتون باشه سال 91 مشابه همین رفتار اتفاق افتاد. اون سال دو تا جوان که متولد 70 بودن با استفاده از چاقو یه آقایی رو دم آبربانک خفت میکنن و بعد پولاشو میدزدن. این پرونده معروف شد به زورگیری پایتخت و بعد از اینکه فیلم زورگیری توی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پخش شد، روند رسیدگی خیلی زود به سرانجام رسید و بهمن 91 حکم اعدام این دو جوان حوالی پارک ایران شهر به صورت علنی اجرا شد. یکی از تصاویر دردناک این اعدام عکسی بود که از یکی از جوانهای محکوم به اعدام منتشر شد. توی این عکس جوان محکوم به اعدام سرشو گذاشته بود روی شونه یکی از مأمورهای اجرای حکم و داشت گریه میکرد. بگذاریم. طبق قوانین ایران دو نوع سرقت وجود داره. یکی سرقت حدی و یکی سرقت تعزیری. حد در واقع مجازاتیه که از دل نگاه اسلامی و با توجه به متون فقهی بیرون میاد. حد به مجازاتی گفته میشه که میزان اون ثابته. مثلا سرقت اگه حدی باشه، مجازاتش قطع کردن دست سارقه. البته ثابت کردن سرقت حدی کار خیلی سختیه که شرایط اثبات اون به بحث ما ارتباطی نداره. اما اگه سرقتی حدی نباشه، تعزیری به حساب میاد. تعزیر برعکس حد مجازاتیه که قابل تغییره، یعنی امکان داره قانون تصمیم بگیره با توجه به میزان ارتکاب یه جرم مجازاتش رو کمتر یا بیشتر کنه و چنین چیزی توی جرایم حدی اصلا امکان پذیر نیست، چون توی جرایم حدی مجازات ثابت و غیر قابل تغییره. تقریبا حدود 80% سرقت ها تعزیری هستن، چون اثبات سرقت حدی شرایط سفت و سخت تری داره. خب حالا با توجه به فرق بین سرقت حدی و تعزیری بریم سراغ سرقت تعزیری. اگه کسی توی خیابون مالی از یه نفر دیگه بدزده، طبق تعریف قانونی عملش عنوان راهزنی پیدا میکنه و بین 3 تا 15 سال امکان داره به زندان محکوم بشه. حالا این وسط میزان مالی که دزدیده اصلا مهم نیست، یعنی حتی اگه یه نوکیا 11.20 بدزده یا یه آیفون ایکس، باز تغییری توی عمل سرقت نمیده، چون قانون ایران در تعیین مجازات سارق کاری به ارزش مال دزدیده شده نداره. یکی دیگه از سرقت‌هایی که میتونه عنوان یه جرم خیابانی رو به خودش بگیره، سرقت از جاهایی که توی شرایط حاد و بحرانی قرار دارن، مثل مناطق سیل زده یا زلزله زده یا جایی که تصادف رانندگی اتفاق افتاده. توی همچین شرایطی معمولاً آدم‌ها از نظر روحی و روانی وضعیت خوبی ندارن و به خاطر همین قانون نگاه ویژه‌تری داره به این قضیه و با کسایی که از این موقعیت سوء استفاده می‌کنن و مال مردم رو می‌دزدن برخورد متفاوتی داره. پس اگه کسی از مناطق سیل زده، زلزله زده یا جایی که آتش سوزی اتفاق افتاده یا جایی که تصادفی شده مرتکب سرقت بشه، به 1 تا 5 سال حبس و همینطور شلاق محکوم میشه. یه مدل دیگه از سرقت معروف به جیب بری یا کیف قاپی، یعنی دله دزدایی که از شلوغی مترو، اتوبوس و جاهای عمومی استفاده میکنن و توی یه چشم به هم زدن کیف یا پولی رو کف میرن. این نوع سرقت هم مجازات مختص به خودشو داره. قانون میگه اگه کسی با کیف زنی و جیب بری مال یه نفر دیگر رو بدزده، به 1 تا 5 سال حبس و به ذمیمه شلاق محکوم میشه. این مواردی که گفتیم همگی سرقت تعزیری بود، اما ماجرا زمانی خطرناکتر و ترسناکتر میشه که سارق با استفاده از اسلحه دست به سرقت بزنه. حالا فرقی نداره که سلاحش یه سلاح سرد مثل چاقو و قمه و شمشیر باشه یا نه مثلا از تفنگ استفاده کنه. تصور کنیم دم غروب توی یه کوچه یا خیابون در حال حرکتیم و یه دفعه یه موتوری جلومون ترمز میکنه و بعد سریع یه نفر میپره پایین و از پشت سر قمر رو میذاره زیر گلومون. توی اون لحظه که سردی قمر رو روی پوستمون احساس میکنیم، احتمالاً از ترس و استرس زیاد حاضریم هر کاری کنیم تا زودتر از اون موقعیت خلاص بشیم. به همین خاطر مجازاتی که برای سرقت با استفاده از سلاح در نظر گرفته شده بسیار سنگین تره و در مواردی مجازات تا 20 سال حبس هم به همراه داره. با این حال اگه یادتون باشه چند دقیقه قبل درباره محاربه حرف زدیم. به قول فقها محاربه یعنی تجرید و سلاح لاخافت ناس، یعنی به قصد ترسوندن مردم روشون اسلحه بکشی. بنابراین خیلی جاها کسایی که دست به سرقت میزنن و برای سرقت از اسلحه استفاده میکنن، ممکنه عملشون مشمول تعریف عنوان محاربه باشه، چون توی محاربه هم اصلا مهم نیست که سارق چقدر مال بدزده، یعنی حتی اگه 1000 تومانی هم بدزده باز عملش جرمه. زورگیرهای پایتخت که چند دقیقه قبل در براشون حرف زدیم با جرم محاربه تفهیم اتهام و اعدام شدن. محاربه مجازات خیلی سنگینی به همراه داره و طبق قانون محارب ممکنه به یکی از این 4 تا مجازات محکوم بشه، یعنی اعدام یا به صلیب کشیدن یا قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید. از محاربه که بگذریم، یکی دیگه از مصادیق خشونت خیابانی که جرم به حساب میاد توهینه. توهین یکی از شایع ترین موارد خشونت خیابانی به حساب میاد و خب آدم ها خیلی راحت مرتکبش میشن دیگه، چون راحت با نیش زبونشون بقیه رو تحقیر میکنن. فرقی هم نداره چاقی، خوشگلی، زشتی، قد کوتاه، قد بلند، دماغ بزرگ یا هر خصلت دیگر رو مسخره میکنن یا فوش میدن یا حرفای رکیک میزنن. همه اینها باعث میشه که جرم توهین اتفاق بیفته. از نظر آماری توهین نسبت به مابقی جرایم تقریبا رتبه اول ارتکاب جرم رو توی ایران داره. مجازات توهین بسته به نظر قاضی یا میتونه تا 74 ضربه شلاق باشه یا تا 100,000 تومان جریمه نقدی که به حساب دولت واریز میشه. این نوع توهین توهین ساده است، اما یه توهین دیگه وجود داره که حدیه و بهش میگن قذف بر وزن حرف، قاف، زی دالی و ف، قذف. یعنی چی؟ یعنی شخصی به یه نفر دیگه عمل زنا یا لواط رو نسبت بده، یعنی بگه که تو مرتکب زنا یا لواط شدی. مجازات قذف 80 ضربه شلاقه. به علاوه خشونت‌های کلامی میتونه شروعی برای زد و خورد باشه، یعنی ممکنه با یه تصادف ساده یا جر و بحث سر جای پارک که همیشه داریم تجربهش میکنیم، یا مثلا چند تا جوون موتور سوار که توی خیابون شاد و خندون دارن میتازن و ملت رو فوشکش و مسخره میکنن، هر کدوم از این موقعیت ها میتونه مقدمه‌ای باشه برای دعوا و کتککاری. جالبه بدونیم که خشونت فیزیکی و نزاع خیابانی آمار عجیب و غریبی داره. مثلا طبق آماری که سایت پزشکی قانونی ارائه داده، توی 7 ماه امسال، یعنی همین سال 98، از فروردین تا مهر 98، بالای 382,000 پرونده نزاع تشکیل شده. بگیرید که چه آمار عجیب غریبیه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. توی جرم نزاع احتمال وقوع چندین جرم وجود داره، مثل قتل، نقض عضو، ضرب و جرح و مواردی از این دست. یعنی میتونه با یه توهین شروع بشه و همینطور به صورت دومینووار یه سری جرایم دیگه هم اتفاق بیفته. بنابراین با توجه به نتیجه منازعه، آدمایی که درگیر نزاع میشن ممکنه به مجازات‌های مختلفی محکوم بشن. اگه کسی دست به قتل یا ضرب و جرح یه نفر دیگه بزنه، اینجا علاوه بر این که ممکنه به قصاص محکوم بشه، به مجازات حبس هم احتمالاً محکوم خواهد شد. علاوه بر نزاع و کتککاری‌های خیابونی، یکی از شایع‌ترین موارد خشونت خیابانی داد و هوار کردن و انجام رفتارهای غیر متعارفه، مثل کسایی که توی ترمینال‌ها هستن داد و هوار می‌کنن، مسافر می‌خوان سوار کنن. احتمالاً توی فیلم فارسی‌ها هم دیدیم دیگه، یه سری داشمشتی و لومپن بعد از عرق‌خوری میان توی خیابونا و بدمستی میکنن، داد میزنن، شعر میخونن و مزاحم کسب و کار بقیه میشن. کسایی که مرتکب رفتارهایی مثل هیاهو و جنجال و انجام حرکات غیر متعارف و یا تعرض به افراد بشن و در نتیجه انجام این رفتارها آرامش جامعه به هم بریزه، همین رفتار تا 1 سال حبس و شلاق داره. حالا اگه علاوه بر عربده زدن و انجام حرکت‌های غیر متعارف مالی تخریب کنن یا یه نفری رو کتک بزنن، این موارد خودش یه جرم دیگه به حساب میاد. احتمالاً باز ذهنمون میره سمت چهارشنبه سوری دیگه. پس حالا اگه کسی سر ظهر بیاد توی کوچه و با بلنگو جواد یساری پخش کنه، شروع کنه به زدن و رقصیدن و متلک انداختن به مردمی که در حال عبور و رفت و آمدن، تا همین میزان باعث میشه عملش جرم به حساب بیاد.
جرمتون چیه؟
زورگیری.
زورگیری با چی؟ با اسلحه؟
با اسلحه سر چاقو.
با چاقو؟ نحوه زورگیری تو به ما توضیح بده.
نحوه زورگیری این بود که گوشی رو به عمله تماس گرفتن، گرفتیم که زنگ بزنیم. اینجوری چیز میکنم میریم که مثلا طرف مقابل رو میترسیدن. اونایی که میترسیدن رو میگرفتیم پولاشون، اونایی که نمیترسیدن چاقو در میبردیم که بترسونش. دیگه خیلی مثلا اگه مثلا چیز نشون میدادن مثلا قوی بودن یا فلان، پیادش میکردن، ضربه نمیزدن بهش.
حالا یعنی با چاقو استفاده نکردی، فقط در قوردی که بترسونی طرف رو، درسته؟ با... چند فقط سرقت داری؟
تقریبا 30 تا 50.
30-50 تا، درسته. شما چی؟ شما کارت چی بود؟ با هم دیگه بودین؟
با هم بودیم، من راننده بودم دیگه. باشه، با هم.
چند نفر بودین کلا؟
کلا 2 نفر، بیشتر 2 نفر میرفتیم. الا سه نفر.
بیشتر گوشی و پول
گوشی میکردی.
خب شغلت قبل این سرقت و این کار خلاف چی بوده؟
شغل خاصی نداشتم، آزاد بودم
دیگه. شغلم مواد مصرف میکنی؟
1 سال بود شیشه مصرف
میکردم. شما چی؟
من شیشه.
کدوم هولوش تهران دوزی میکردین، سرقت میکردین؟
اینکه تهران زیاد بلد نیستم، ولی بیشتر هم ستاری بود فکر کنم، اتوبان ستاری.
دو هولوش اتوبان ستاری؟ کجا هاش مثلا؟
کنک.
خب سوژهاتون چجوری انتخاب میکردین؟ میدید مثلا میدیدی این مثلا کجا بدین این آسونه، این آسونه، چجوری میکردین؟
بیشتر هم اصلا نه تا حالا نه پیرزن داشتیم نه پیرمرد داشتیم، بیشتر هم همسن سالای خودم.
از همه این سرقت چقدر گیرتون اومد؟
باور بکنید شهید روزیان مثلا در میاد 200-300 تومن همون خرج میکنه.
ما توی این اپیزود سعی کردیم مهمترین مصادیق خشونت خیابانی که جرم به حساب میاد رو توضیح بدیم. از خشونت علیه زنان گفتیم، بعد توضیح دادیم که همین خشونت علیه زنان میتونه در مورد مردها، بچه‌ها، نوجوانا و تراجنسی‌ها اتفاق بیفته. در ادامه درباره جرم زورگیری یا خفتگیری صحبت کردیم و گفتیم که توی قانون چنین عنوانی وجود نداره و ممکنه از نظر قانون جرم سرقت یا محاربه اتفاق بیفته. آخر سر هم از مصادیق خشونت خیابانی که به صورت کلامی انجام میشه حرف زدیم، یعنی توهین و هیاهو و جنجال، و در نهایت درباره اشکال خشونت فیزیکی مثل ضرب و جرح و نزاع خیابانی هم صحبت کردیم. حالا میرسیم به مهمترین قسمت این پادکست، یعنی اگه قربانی هر کدوم از این جرایم خیابانی شدیم چطور از حق و حقوق خودمون دفاع کنیم. همیشه سخت در این مرحله بعد از وقوع جرم اثبات جرمه. اصلا به خاطر همین اثبات جرمه که آدما شکایت میکنن، میرن دادگاه و میرن پزشکی قانونی و کلی کار انجام میدن تا اون عمل مجرمانه رو ثابت کنن. با وجود اینکه خشونت خیابانی جلوی آدمهای دیگه اتفاق میفته، اما معمولا بقیه ساکتن و خیلی راحت و سرسری از کنارش رد میشن. توی کتاب‌های قانون نوشته شده که جرم با اقرار و شهادت شهود ثابت میشه، اما در عمل قضیه به همین سادگی‌ها هم نیست، یعنی شهودی وجود نداره یا مجرم خودش نمیاد اقرار کنه. یکی از مهمترین دلایلی که مزاحم‌های خیابانی با خیال راحت بقیه رو اذیت میکنن اینه که به زهدیده‌ها توی اغلب موارد شکایت نمیکنن. یادتون باشه یه جایی اشاره کردیم که حدود 70% زن‌هایی که دچار خشونت خیابانی میشن منفعلن و حتی صداشون هم در نمیاد. بنابراین اگه هر کسی در هر سطحی در معرض خشونت خیابانی قرار گرفت، نباید در برابر اون سکوت کنه و باید با رسوا کردن مزاحم بقیه مردم رو از وجود چنین آدمی آگاه کنه. توی مرحله بعد حتی اگه مردم هیچ توجهی به فریادهای شما نکنن، حتما با پلیس 110 تماس بگیرید و درخواست کنید که مأمور اعزام کنه، یا اینکه به نزدیکترین کلانتری مراجعه کنید و مشخصات فرد مزاحم رو بدید. حتی اگه توی 90% مواقع این اقدام شما باعث دستگیری فرد نشه، همین اقدام باعث میشه که پس از اینکه گزارش‌های زیادی از طرف پلیس دریافت شد، پلیس این مناطق رو بیشتر زیر نظر قرار بده. حتما اگه مزاحم خیابانی سوار موتور یا ماشین بود، پلاکش رو یادداشت کنید و مشخصات ظاهریش مثل لباس، قد، حدود سن و سال و لحن حرف زدنش رو به خاطر بسپارید، یا اینکه اونها رو همون دقایق اول یادداشت کنید تا یادتون نره و بعد همه این موارد رو توی گزارش پلیس قید کنید. هر مورد خشونت خیابانی که گزارش نشه امتیازیه که به فرد مزاحم داده میشه. در واقع با گزارش نکردن مزاحمت‌ها و خشونت‌های خیابانی آدم‌ها ضمناً دارن رفتار فرد مجرم رو تایید می‌کنن و به رفتارش مشروعیت میدن. یعنی به مزاحم میگن که آقا شما خیالت راحت باشه، تا هر چقدر که دلت خواست بقیه رو اذیت کن، هیچ کسی هم باهات هیچ کاری نداره. از طرف دیگه اگه موقع مواجهه آدم‌هایی اطرافتون بودن و برای کمک اومدن سراغتون، حتما ازشون بخواید که شماره تماسشون رو بهتون بدن تا اگه موقعی لازم شد که شهادت بدن باهاشون تماس بگیرید تا بیان توی دادسرا و دادگاه. توی یه پرونده آقایی که جلوی مدرسه دخترونه عورت نمایی میکرد، پدر یکی از بچه ها با همین کار تونست مزاحم رو دستگیر کنه و با شهادت دادن آدمایی که رفتار شخص رو دیده بودن طرف به مجازات شلاق و حبس محکوم شد. به علاوه حتما چک کنید توی اون خیابون اگه دوربین مداربسته‌ای وجود داره، از پلیس بخواید که دوربین رو چک کنه تا تصاویر شخص مجرم رو ثبت و ضبط کنن. یادمون باشه که اکثر کسایی که زورگیری یا خفتگیری میکنن معمولا توی یه مناطق خاصی از شهر دست به دزدی میزنن. در واقع این دستورگیرها توی یه منطقه برای خودشون حق آب و گل قائلن و همین میتونه روند رسیدگی رو راحت تر کنه، چون با گزارش کسایی که قربانی زورگیری شدن کار شناسایی اونا راحت تر انجام میشه. از طرفی الان که هممون گوشی‌های هوشمند توی جیبمونه، میتونیم با گرفتن فیلم و عکس بعد از وقوع جرم جزئیات بیشتری رو ثبت کنیم و بعد از همین تصاویر و فیلم‌ها برای اثبات جرم استفاده کنیم. متأسفانه یکی از مهمترین مواردی که آدما رو از شکایت منصرف می‌کنه، پروسه طولانی شکایت کردنه و در خیلی از مواقع هم شکایت به جایی نمی‌رسه و خب همین قضیه باعث سرخوردگی قربانی جرم میشه. میگه علیه من یه جرمی اتفاق افتاده و دستگاه قضایی هم هیچ کاری نمی کنه. اما باز این موارد به نظرم توجیه مناسبی نیست تا از شکایت و اعلام جرم کردن پشیمون بشیم. در حال حاضر با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتونیم شکایت رو ثبت کنیم به صورت سیستمی و بعد از ارجاع پرونده به دادسرا باید بریم و حضوری شکایتمون رو پیگیری کنیم. پس قبلش هر چقدر تونسته باشیم مدارک و دلایل اثباتی بیشتری جمع کنیم، شانس موفقیتمون هم بیشتر میشه. بدون تردید سکوت و انفعال همون چیزیه که مجرمین رو توی امنیت و آرامش قرار میده و اونا رو تشویق میکنه که با خیال راحت دست به ارتکاب جرم بزنن. بنابراین با شکایت کردنمون میتونیم دست کم کمی این آرامش رو خدشه‌دار بکنیم. این ششمین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرزی ضبط و منتشر کردم. اگه پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید میتونید از طریق ایمیل، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا توی توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. آخر این پادکست لازمه 3 تا نکته رو توضیح بدم. اول اینکه صدایی که اول پادکست شنیدید صدای هدیه مدنی یکی از دوستانم بود که از تجربه های خشونت خیابانی خودش گفت. اگه شما هم مثل هدیه چنین تجربه هایی داشتید میتونید از طریق شبکه های اجتماعی پادکست دفیله برای ما بفرستید تا ما هم اونا رو با بقیه به اشتراک بگذاریم. بدون تردید حرف زدن در مورد تجربه های خشونت یکی از اولین قدم هاست برای اینکه تمرینی باشه برای ایستادن و مقابله با فرد مزاحم. دوم اینکه آبان ماه امسال روزهای خوبی رو تجربه نکردیم و این اولین باریه که از زمان انتشار پادکست دفیله با وقفه 2 ماهه مواجه بودیم. راستش این قطعی اینترنت و این همه خشونت و ناامیدی و تنشی که توی جامعه پخش شد خیلی هامون رو سرخورده کرد و خب این وسط ما هم استثنا نبودیم. برای تولید پادکستی مثل دفیله که 0 تا 100 محتوا رو باید خودمون تولید کنیم، داشتن تمرکز خیلی مهمه و پیدا کردن تمرکز چیزی بود که کلی انرژی از ما گرفت و از بد روزگار این آبان و آذر هم با مریضی مرزیه همراه شد و هم با کلی تب و التهاب. و اما نکته آخر، متاسفانه این روزها هیچ چیزی عادی نمیشه و تنها چیزی که تبدیل به عادت شدنه وقوع حوادث عجیب و غریبه. تقریبا از هفته آخر آذر تمام پادکست هایی که فیدشون رو از سایت انکر دریافت میکردن فیلتر شدن و این وسط پادکست دفیله هم مستثنا نبود. من خودم به شخص معذرت خواهی میکنم از طرف کسایی که فیلتر کردن، چون واقعا کار دیگه ای از دستم بر نمیاد و ببخشید که برای شنیدن دفیله باید به زحمت بیفتید و از فیلتر شکن استفاده کنید. در هر حال امیدوارم که این قضیه فیلتر کردن موقتی باشه و بعد از مدتی اوضاع به شرایط عادی برگرده. در پایان این اپیزود رو تقدیم می‌کنیم به تمام مادرهایی که آبان ماه امسال آخرین فرصتی بود که تونستن به چشم بچه‌هاشون نگاه کنن و موقع بیرون رفتن از خونه بهشون بگن مادر مواظب خودت باش. با آرزوی روزهای بهتر برای هممون از شما بسیار بسیار ممنونم که تا پایان ما رو شنیدید.